چهار است در ایران صدای رادیو فرداست که میشنوید. در 25مین اصرگاه آذر ماه درود و سلام گرم ما رو پذیرا باشید. من پروانه وحید منش به همراه همکارانم در رادیو فردا در دقایق پیش رو همراه شما خواهم بود با مجله بعد از ظهر. اما پیش از هر چیز همراه هستیم با سپیده بهکام و آخرین اخبار ایران و جهان.
ممنون پروانه، درود به شما همراهان رادیو فردا. بر اساس آمار رسمی وزارت بهداشت در شبانه روز گذشته 223 بیمار مبتلا به ویروس کرونا در ایران جان خود را از دست دادند.
طی 24 ساعت گذشته 223 بیمار قطعی مبتلا به کووید 19 رو در کشور از دست دادیم. با این احتساب مجموع جان باختگان بیماری در کشور به عدد 52670 نفر رسیده است.
سیما لاری سخنگوی وزارت بهداشت شمار مبتلایان شناسایی شده در 24 ساعت گذشته را هم بیش از 7700 تن اعلام کرد. به گفته چندین نهاد داخلی و بین المللی آمار واقعی قربانیان بسیار بیشتر از آمارهای رسمی است. شمار مبتلایان در ایران تاکنون به 1,124,000 تن رسیده است. بر اساس مصوبه روز سه‌شنبه مجلس، حداقل سن افرادی که برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام می‌کنند 40 سال تعیین شده است. بر اساس طرح اصلاح قانون انتخابات، تنها افرادی که بین 40 تا 70 سال سن دارند می‌توانند برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کنند. در این جلسه پیشنهاد محسن زنگنه نماینده تربت حیدریه برای حذف شرط سنی داوطلبان ریاست جمهوری رد شد. شرط 70 سال سن برای داوطلبان شرکت در انتخابات ریاست جمهوری در حالی تایید شد که بیشتر مقامات ارشد جمهوری اسلامی چندین دهه در مقام‌های خود باقی ماندند و سن بیشتر آنها بالای 70 سال است. محسن زنگنه عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفت علی خامنه‌ای در نامه‌ای به حسن روحانی میزان برداشت پول از صندوق توسعه ملی در بودجه سال 1400 را تعیین کرده است. خبرگزاری مهر به نقل از آقای زنگنه نوشت که رهبر جمهوری اسلامی در این نامه برداشت پول تا سقف 38% را منوط به سقف فروش 1,000,000 بشکه در روز کرده است. به گفته وی دولت اجازه دارد هر ساله تا سقف 20% از صندوق توسعه ملی برداشت کند، ولی در بودجه پیشنهادی درخواست برداشت 18% دیگر یا 75,000 میلیارد بیشتر از میزان تعیین شده را مطرح کرده است. در بودجه پیشنهادی دولت میزان فروش نفت 2,300,000 بشکه در روز پیش بینی شده که به گفته مخالفان دولت و کارشناسان اقتصادی فروش این مقدار نفت عملی نیست. محسن زنگنه در بخش دیگری از سخنان خود گفته که آقای خامنه‌ای از دولت خواسته مطالبات و تسهیلاتی را که در سال 99 برداشت کرده به صندوق توسعه ملی بازگردانند. دفتر رهبر جمهوری اسلامی و حسن روحانی هنوز به این اظهارات عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس واکنشی نشان ندادند. و ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه انتخاب جو بایدن به ریاست جمهوری آمریکا را تبریک گفت. آقای پوتین تا کنون از ارسال پیام تبریک به رئیس جمهوری منتخب آمریکا خودداری کرده بود. کاخ کرملین پیش از این اعلام کرده بود که آقای پوتین پس از اعلام پیروزی رسمی آقای بایدن به وی تبریک خواهد گفت. ولادیمیر پوتین در پیام خود گفت آمریکا و روسیه مسئولیت ویژه‌ای برای تأمین امنیت و ثبات جهانی دارند و به رغم اختلافاتشان در حل مشکلات و چالش‌های جهانی نقش دارند.
ممنونم سپیده بهکام با ما بود با آخرین خبرها. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله می‌شنوید. کرونا در ایران، چقدر واکسن تولیدی ایران مورد تایید متخصصان است؟ حسن روحانی بار دیگر از لایحه بودجه 1400 دفاع کرد. نگاهی داریم به این لایحه و دفاعیات رئیس جمهور. و به موضوع فساد در سیستم اداری جمهوری اسلامی نگاهی خواهیم داشت. همه اینها و بیش از اینها در مجله بعد از ظهر رادیو فردا. در حالی که دولت حسن روحانی از تولید واکسن ایرانی خبر می‌دهد، بسیاری از متخصصان می‌گویند این واکسن از اعتبار لازم برخوردار نیست. بیشتر بشنویم در گزارش امیر پوریا.
سیما لاری سخنگوی وزارت بهداشت ایران تعداد جانباختگان مبتلا به ویروس کرونا در ایران طی 24 ساعت اخیر را 223 نفر اعلام کرد که نسبت به شبانه روز گذشته 24 نفر کمتر شده است. او همچنین گفت در شبانه روز اخیر بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی بیش از 7700 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در کشور شناسایی شدند و همچنان 12 شهر به وضعیت قرمز شیوع ویروس دچارند که 10 شهر این مجموعه در سه استان شمالی گیلان، مازندران و گلستان هستند. به باور کارشناسان مستقل روشن نیست آمار وزارت بهداشت تا چه اندازه بر اساس ملاحظات اعلام می شود و تا چه میزان سندیت دارد. از طرف دیگر امیدهایی که مسئولان ایرانی در مورد تولید واکسن داخلی به مردم می دهند با گلایه های آنان از تأثیر تحریم ها بر خرید واکسن تلفیق شده است. آنچه آنها مسدودیت راه های پرداخت هزینه خرید واکسن می نامند، تا کنون امکان تهیه واکسن از 3 منبع اعلام شده روسی، چینی و هندی مورد پیگیری را به جمهوری اسلامی نداده است. یک شنبه 23 آذر سعید نمکی وزیر بهداشت ایران در امتداد ادعای تحریم دارو وضعیت دشوار ایران از این نظر را به واقعه کربلا در روایات تاریخی اسلامی پیوند زده بود.
باور کنید بعد از اون چه که بر حضرت ابا عبدالله الحسین و یارانش رفت در اون حصر تنگ کربلا، بر ملتی نرفته بود به جز ملت ما در این ایامی که در این سالها همه راه ها رو بر ما بستند، ارز رو، جابجاییش رو، ورود دارو و تجهیزات رو.
این اشاره وزیر بهداشت به مشکلات ایران در انتقال پول در حالی است که آمریکا به طور کلی تأمین دارو و در یک ماه اخیر واریز پول برای خرید این واکسن را از موارد تحریمی ایران مستثنا اعلام کرده است. از سوی دیگر مصطفی قانعی رئیس کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا گفته ایران هواپیما و امکانات حمل و نقل لازم مرتبط با واکسن آمریکایی فایزر را ندارد.
ایران در کوواکس هم اعلام کرد من از این واکسن نمیخوام.
در اتحادیه جهانی واکسن اعلام کرد که من از کدوم واکسن
نمیخوام؟ از این فایزر رو نمیخوام.
عجب.
به خاطر اینکه این زنجیره سرد 70 منفی 70 میخواد و ما نه هواپیماشو نه به هر حال حمل و نقلشو و اعلام کرد تو اتحادیه که از سایرین به ما بدید.
اما واکسنی که مسئولان ایرانی وعده تولید آن در داخل کشور را به مردم می‌دهند نیز با پس‌زمینه‌هایی از جنس ملاحظات احتمالی در اعلام آمار تعدیل شده همراه است. دکتر مینو مهرز که مسئول ارزیابی علمی این واکسن است گفته مراحل حیوانی تست این واکسن نهایی شده.
یکیش که از تمام مراحل سازمان غذا و دارو و کمیته اخلاق اوکی گرفته که تو کار آزمایی حیوانیش کاملا موفق بوده، الان میخواد فاز انسانیش رو شروع کنه.
دکتر مهرز درباره نهاد تولید کننده این واکسن گفت
یکی از مؤسسات وابسته به ستاد اجرایی فرمان ما.
این ستاد یکی از کارتل‌های اقتصادی بزرگ برخوردار از رانت و حمایت در جمهوری اسلامی به شمار می‌رود.
امیر پوریا گزارش می‌داد.
صدای خودتون رو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
لایحه بودجه 1400 در حالی با انتقادات بسیاری روبرو شده که امروز حسن روحانی بار دیگر با دفاع از آن گفت که این لایحه با اتکا و تکیه بر ظرفیت‌های اقتصادی ایران نوشته شده است. منتقدان اما می‌گویند این لایحه چشم به تغییرات جهانی و انتخاب جو بایدن به عنوان رئیس جمهور آمریکا دارد. در گفتگو با فریدون خاوند اقتصاددان ساکن فرانسه ابتدا از او درباره ایرادهای اساسی لایحه بودجه 1400 پرسیدم.
مهمترین ایرادی که منتقدان به این لایحه بودجه آقای روحانی میگیرن برای سال 1400 اینه که ارقام غیر واقعی هستند و عمدتاً این یک بودجه‌ای هست که با توجه به انتخابات آمریکا، بازگشت دموکرات‌ها به کاخ سفید و احیاناً زنده شدن دوباره برجام گرفته شده. یک بودجه برجامی هست و به همین علت هست که ارقامش غیر واقعیه. و مهمترین ایرادی که گرفته میشه این هست که در این لایحه پیشبینی شده که ایران در سال 1400 2,300,000 بشکه نفت و میانات گازی در روز صادر بکنه که چنین چیزی از دید منتقدان غیر قابل تحقق است، چون که حتی اگر در این فرصت کوتاه موانع ناشی از تحریم برداشته بشه و ایران بتواند دوباره به عنوان یک بازیگر عادی در صحنه جهانی نفت ظاهر بشه، تازه میمونه اینکه ایران چطور باید این بازارهای از دست رفتش رو از رقیبانش پس بگیره، به خصوص کشورهایی مثل عربستان، روسیه و به خصوص باید تأکید کرد بر عراق که بخش بزرگی از بازارهای ایران رو در عرصه نفت تصاحب کرده. و این یک ایرادی هست که بهش گرفته میشه. ایرادهای دیگری هم گرفته میشه، میگن اصولا اموال مازاد دولتی که قراره 25,000 میلیارد تومان درآمد برای دولت تامین کنه، این قابل وصول نیست. 70,000 میلیارد تومان بعد از پیش فروش اوراق نفت تامین بشه که این هم قابل وصول نیست و موارد دیگری از این قبیل. در مجموع این منتقدان تاکید میکنند بر کسری شدید بودجه در سال آینده. و نکته ای رو که میخواستم روش به خصوص تاکید بکنم اینه که فراموش نکنیم دولت روحانی فقط طی 4 ماه، اگر این بودجه تصویب بشه، اگر این لایحه تصویب بشه، طی 4 ماه این لایحه رو، این بودجه رو به اجرا میگذاره، بعدش میفته به دست مخالفانش و اونها میگن که دولت روحانی برای ما یک زمین سوخته بر جای میگذاره و ما قدرت اداره چنین بودجه‌ای رو نداریم با این همه کسری که دامن میزنه به یک تورم شدید.
چقدر این احتمال وجود داره که لایحه بودجه 1400 در مجلس رد بشه و در شورای نگهبان هم همچنین رد بشه به نظر شما؟
به نظر من احتمالش خیلی خیلی زیاده، چون اولا موج مخالفت شدیده در تمام رسانه‌های نزدیک به بیت رهبری و مخالفان دولت، منتقدان دولت به شدت حمله میشه. مرکز پژوهش‌های مجلس انتقادهای بسیار شدیدی از این لایحه بودجه کرده و در مجموع صحبت بر سر این از این که ممکنه اصلا کلیات این بودجه رد بشه و این بودجه دوباره برگشت داده بشه به دولت خیلی خیلی زیاد هست. ممکنه اصلا سال 1400 شروع بشه بدون بودجه یا با اون چیزی که بهش میگن بودجه 1/12. و این خطر، این احتمال واقعا بسیار زیاده که این بودجه برگشت داده بشه به دولت.
فریدون خاوند، اقتصاددان، درباره ایرادهای بودجه 1400 توضیح میداد.
یک کارگرم روزی 30,000 تومان درآمد من، چه جور حکومتیه؟
کارنامه، نگاه نزدیکتر به مسائل کارگران، هر جمعه در مجله های شامگاهی و نیمه‌شب.
کمیته دفاع از خبرنگاران سال 2020 را بدترین سال برای خبرنگاران در کشورهای مختلف جهان اعلام کرد. بر اساس گزارش سالانه این نهاد بین المللی، در سال جاری میلادی 274 روزنامه‌نگار به زندان افتادند. ایران نیز با 15 روزنامه‌نگار زندانی در ردیف بدترین کشورهای جهان در سرکوب رسانه‌ها و حبس خبرنگاران جای دارد. رضا ولیزاده گزارش می‌دهد.
کمیته دفاع از خبرنگاران در گزارش سالانه خود دولت‌های مختلف را به سرکوب رسانه‌ها و اشاعه اطلاعات نادرست متهم کرده است، آن هم به ویژه در دوران شیوع بیماری کووید 19. در این گزارش با اشاره به کشته شدن 26 خبرنگار در سال جاری، مکزیک به عنوان خطرناکترین کشور برای رسانه‌ها توصیف شد. چین هم با 47 خبرنگار زندانی بدترین کشور جهان برای فعالان رسانه‌ای اعلام شده است. همچنین در گزارش کمیته دفاع از خبرنگاران، ترکیه، مصر، عربستان سعودی، بلاروس و اتیوپی به ترتیب در رده‌های بعدی کشورهای محدود کننده فعالیت رسانه‌ها قرار گرفتند. رتبه 15 هم به ایران رسیده که در ردیف بدترین کشورهای جهان در سرکوب رسانه‌ها و حبس خبرنگاران جای گرفته است. کمیته دفاع از خبرنگاران در گزارش سالانه خود به اعدام روح الله زم، مؤسس کانال تلگرامی آمد نیوز نیز اشاره کرده است. اعدامی که رتبه دیگری را برای جمهوری اسلامی در سرکوب خبرنگاران و آزادی بیان رقم می‌زند. رضا معینی مسئول بخش ایران، افغانستان و تاجیکستان در سازمان گزارشگران بدون مرز در این باره می‌گوید:
طی 50 سال گذشته جمهوری اسلامی ایران تنها کشوری بوده که روزنامه نگاران را اعدام کرد. یعنی این یک واقعیت، هم صدور اجرا، هم صدور احکام اعدام و هم اجرای آن. ما در سالهای پس از انقلاب آقای امیرانی، آقای سیمون فرزانی و این مجموعه ای از اعدام ها رو داشتیم. در دهه 60 بسیاری از روزنامه نگاران که برای سازمان های سیاسی فعالیت می کردن، یعنی روزنامه هایی که روزنامه های احزاب سیاسی بودن، مثل همین روزنامه هایی که امروز در ایران هست و متعلق به احزاب سیاسی هست، این روزنامه نگاران هم تعداد زیادی از اونها اعدام شد و این اعدام ها ادامه داشته با صدور احکام اعدامی که بیشتر احساس ترس و وحشت بوده. ما به یاد داریم که در همین سالهای اخیر به عنوان مثال برای فعالیت رسانه‌ای سهیل عربی محکوم به اعدام شد که سپس این اعدام لغو شد، ولی همواره این شمشیر داموکلس بالای سر این زندانیان بود. رژیم ایران بدون شک رژیمیه که بیشترین احکام اعدام روزنامه نگاران سیاسی و روزنامه نگاران رو اجرا کرده است.
روح الله زم مدیر کانال تلگرامی آمد نیوز با عنوان پناهنده در فرانسه زندگی میکرد و در مهر ماه 98 در سفر به عراق از سوی نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت و به ایران منتقل شد. دادگاه 13 مورد از اتهامات زم را از مصادیق افساد فی‌الارض تشخیص داد و برای وی حکم اعدام صادر کرد. روح الله زم از جمله به جاسوسی برای سرویس‌های اطلاعاتی اسرائیل و فرانسه نیز متهم شد. در نهایت روز 22 آذر ماه روح الله زم به گفته پدرش به صورت غافلگیرانه و در بیخبری اعدام شد. اگرچه دادسرای عمومی و انقلاب تهران در اطلاعیه‌ای مدعی شد تمامی مراحل آیین دادرسی و صدور و اجرای حکم اعدام بر اساس قانون صورت گرفته، اما محمد علی زم پدر روح الله زم ادعای دادسرای تهران را به کلی رد می کند و می گوید ماموران امنیتی به گونه ای اعدام او را برنامه ریزی کرده بودند که حتی فرصت برای یک وصیت‌نامه کتبی یا شفاهی را نداشته باشد. اعدام روح الله زم با محکومیت گسترده جهانی روبرو شد، از جمله در تازه ترین واکنش مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا اعدام روح الله زم را اقدامی وحشیانه توصیف و به شدت محکوم کرده است. آقای پومپئو روز دوشنبه در توییتی نوشت زم قساوت و فساد رژیم را افشا می‌کرد که نتیجه آن قتل و بازداشت بیش از 860 روزنامه‌نگار در 41 سال حکومت وحشت است. اگرچه قتل مخفیانه خبرنگاران در کشورهای دیگر رخ داده است، از جمله قتل جمال خاشقچی روزنامه‌نگاری که در سفارت عربستان در ترکیه سلاخی شد، اما اعدام رسمی یک روزنامه‌نگار در 50 سال گذشته در جهان بی سابقه بوده است.
گزارش همکارم رضا ولیزاده را می‌شنیدید درباره وضعیت روزنامه‌نگاران در سراسر جهان.
جامعه دچار فلاکت میشه وقتی شما یک بچه رو وادار به ازدواج میکنید.
جای داغ ها رو بدنم هنوز مونده.
یاد گرفتیم که خشونت اعمال کنیم.
دشمن میخواد مردم عصبانی بشن از دستگاه دولتی و دستگاه حکومت.
بچه های این سنه 5-6 سال رو میبینم توی خیابون آدم میفروشن.
دولت ما هرگز نتونسته رضایت مردم رو جلب بکنه.
مجله اجتماعی رادیو فردا سه‌شنبه ها در بخش خبری هفته شب.
در اینجا نوبت میرسه به صدای شنوندگان. اگر درباره اخبار و گزارش های رادیو فردا نظر و یا پیشنهادی دارید، میتونید به شماره 20420221122113 تماس بگیرید و نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. بشنویم صدای چند شنونده که با رادیو فردا تماس گرفتن.
تیم
منتظر دولت‌های اروپایی و آمریکا و این طرف و اون طرف باشیم برای اینکه بیان و محکوم کنن و حرکتی بزنن برای محکوم کردن جمهوری اسلامی یا مقابله بکنن باش، به هیچ جا متاسفانه نمی‌رسیم. دست باید رو زانوی خودمون بذاریم، همه با هم بلند شیم، وگرنه یکی یکی هیچ اتفاقی نمی‌افته. یکی یکی همه سرنوشتامون یا روح الله زمه یا نوید افکاریه و امثال دوستان دیگه که متاسفانه جونشون در راه آزادی ایران دادن.
با تسلیت به پدر روح الله زم میخوام به ایشون بگم با این معامله‌ای که با شما کردند و مزد خدمت‌های حضرت عادی رو کف دستتون گذاشتند، لباس رزم که لباس جنگ که نمیدونید بپوشید، حداقل این لباس ننگ رو از تنتون به اعتراض درارید و پرت کنید بیرون.
الان که این بنده خدا رو اعدام کردن، همه سر و صداشون در اومده، اروپا اینور اونور کانادا اینا، چرا قبل از این که ایشون اعدام بشه و میدونستن و گفته بودن محکوم به اعدام شده هیچ کاری نکردن؟
جمهوری اسلامی در این 40 سال با توجه به این که دندونهای غرب و سازمانهای حقوق بشر بین المللی رو شمرده و میدونه که با دادن امتیاز به کشورهای غربی بقیه رو هم به دنبال نخودسیاه میدونه، هر روز به دامنه جنایتهای خودش درباره ملت ایران میافزاید و این بار هم مطمئنن از طرف غرب و سازمانهای بین المللی هیچ کاری صورت نخواهد گرفت.
قتل روح الله زم جنایت آخر جمهوری اسلامی نخواهد بود، چون اینها جنایتکاران بالفطره هستند و تا زمانی که جهان متمدن علی خصوص اروپایی ها به جمهوری اسلامی باج میدهند و باج میگیرند، در بر همین پاشنه خواهد چرخید. دنیا باید همون کاری را با این جانوران وحشی بکند که در جنگ جهانی دوم با هیتلر کردند. اتحاد جهانی بر علیه خون‌آشامان جمهوری اسلامی تنها راه رهایی ملت ایران و دنیای متمدن از دست این جباران تاریخ است.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور ایران در حالی امروز از مخالفت با برجسته شدن برخی موارد فساد در رسانه‌ها به منظور زیر سوال نرفتن سلامت نظام اداری کشور سخن گفت که رد پای او در پرونده‌های فساد بسیاری به چشم می‌خورد. در گفتگو با احمد علوی اقتصاددان ساکن سوئد، ابتدا از او درباره گستردگی فساد در دستگاه حکومت ایران پرسیدم.
بنا به اون استانداردهای بین‌المللی فسادی مالی اداری که ما در ایران داریم، یه فساد ساختاری و نهادینه است. به این دلیل که ما جایی رو نه تنها در چارچوب دولت و نظام دیوان سالاری، بلکه خارج از اون، چه در عرصه شرکت‌های خصوصی یا فرضاً در حاکمیت، یعنی اون جایی که مربوط است به نظارت ولی فقیه، ما این رو می‌بینیم. بنابراین بسیار گسترده است، نشانه‌های متعددی هم اون رو تایید می‌کنه و از قضا مؤسسات بین‌المللی که به هر حال وابسته نیستن نه به حاکمیت نه به مخالفان حاکمیت، بلکه بر اساس استانداردهای مقایسه‌ای بین‌المللی می‌پردازن، اونها ایران رو و نظام بوروکراسی و حتی بخش خصوصی ایران رو به عنوان فاسد تعریف می‌کنن و ایران از نظر شفافیت در پایین‌ترین رتبه‌ها وجود داره، به این معنی که فساد در اون گسترده است و در عرصه‌های گوناگون و در جزئیات هم به اون اشاره کردن و این نهادینه است، یعنی مسئله نیست که فرضاً تازه به وجود اومده. چرا بر اساس اون سازمان شفافیت در 10 سال 15 سال اخیر که مطالعه کرده این وجود داشته؟ بنابراین نهادینگی و ساختاری بودنش تایید میکنه که مشکل اینجا و اونجا یا فرضاً تصادفی نیست. از قضا نپرداختن و پنهان کردن این فساد بخصوص در عرصه‌های کلان بالای ساختار حکومتی یکی از دلایل این بودی که این فساد باقی مانده، یعنی برعکس اظهارات ایشان، اون چیزی که توصیه میشه از سوی کارشناسان مطالعه فساد و مدیریت ریسک فساد اشاره میشه که بهترین حل مشکل برای رفع فساد نهادینه و ساختاری آمدن این فسادها به شکل جزئیات و با شناخت مسئولان اون است در عرصه جامعه مدنی، در عرصه رسانه‌های عمومی، برخلاف اظهاراتی که ایشان کرد.
جالبه که گوینده این سخنان اسحاق جهانگیری بر پایه گزارشی از خبرگزاری تسنیم 18 مورد فسادش در وزارت صنعت دولت خاتمی تایید شده بود و رد پاش در پرونده‌های فساد متعددی دیده میشه.
خب البته ایشون یکی از کارگزاران حکومتیه که اعضای فعال کارگزاران سازندگی یکی از محافل وابسته به حاکمیت و البته بالا رفتن ایشون در دیوان سالاری متکی بوده به رانتی که این گروه در یک شبکه سیاسی غیر رقابتی و رانتی داشته، به این معنا که تعلقات ایشون به این کارگزاران باعث شده که ایشون به زمینه رو فراهم کرده که بتونه ارتقا پیدا کنه در دیوان سالاری حکومتی. و البته میدونیم که در چارچوب عرصه سیاسی ایران که نه شفاف است و نه رقابتی است و نه قدرت به شکل فرصت‌های برابر توضیح میشه، ایشون ارتقا پیدا کرده. و البته ایشون داره پرونده های زیادی، بیش از 10 پرونده است در دادگاه حکومتی و نه تنها خود ایشون بلکه برادر ایشون جزء متهمانی است که پرونده داره و فسادش داره بررسی میشه. و از قضا وابستگی به این گروه هایی که به هر حال باند های زینوفوس هستند در حاکمیت مثل کارگزاران یا رقبای اون، خودش مجرایی است برای کسب رانت که نوعی فساد تعریف میشه در چارچوب مدیریت ریسک و همچنین کارشناسی هایی که از شفافیت میشه. چرا در عرصه شفافیت اگر گرفتن پست و مقام و فرصت های شغلی بر اساس رقابت، شفافیت و بر اساس عدالت و کارآمدی نباشه، طبیعی است که خود اون نوعی فساد تعریف میشه.
برای مقابله با این فساد ساختاری که شما از اون یاد کردید باید چه کرد؟
این فساد ساختاری و البته کلان و نهادینه شده بنا به توصیه کارشناسان این قضیه و حتی تجربه جهانی و تاریخی نشون میده میتونه با راه‌های مناسبی حل بشه و اون هم بازگذاشتن دست رسانه‌ها برای پوشش کلیه فساد و البته گسترش جامعه مدنی، یعنی سازمان‌های مردم نهاد و البته سندیکاها، احزاب یا فرضاً نهادهای مدافع حقوق زنان، حقوق کودکان و حقوق فرضاً بیمه شدگان. و برای اینکه این سازمان ها هستند که میتونن فساد رو آشکار بکنن و البته رسانه ها میتونن بازتابش بدن. کشورهای توسعه یافته معمولا از همین راهکارها استفاده میکنن و الا دادگاه ها یا فرضاً راههای که بوروکراتیک و دیوان سالارانه تلقی میشه نمیتونه کمکی بکنه به این فساد گسترده در ایران.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
رئیس شورای شهر تهران از قطع 30,000 قطعه درخت در تهران خبر داد و گفت طی 60 سال گذشته 100,000 قطعه باغ نیز در این شهر از بین رفته است. محسن هاشمی در جمع خبرنگاران تأکید کرده که این عدد اغراق نیست. به گفته وی حالا دیگر تهمانده باغات مانده و حساسیت روی این باغات باقی مانده بالاست و باید به آنها رسیدگی کرد. آنطور که رئیس شورای شهر تهران اعلام کرده، با وجود اینکه تعداد زیادی پارک به تهران اضافه شده است، اما آمار نشان می‌دهد که قبلا بیش از 30,000 درخت قطع شده است. آقای هاشمی در این حال از وجود سالانه بیش از 10,000 پرونده ملکی برای ساخت و ساز در تهران خبر داده که حدود 100 تا 120 مورد آن بررسی باغ بودن یا نبودن است. رئیس شورای شهر تهران همچنین از وجود 63 پرونده معطل مانده باغات در تهران خبر داده که در 40 مورد باغ بودن ملک تایید شده و در مورد حدود 20 پرونده اختلاف نظر وجود داره. اگر مایلی در مورد این موضوع بیشتر بدونید، پیشنهاد می‌کنم به وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com مراجعه کنید. در اینجا این مجله بعد از ظهر هم به پایان رسید. من پروانه وحیدمنش با آرزوی ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش از شما دعوت می‌کنم همچنان همراه رادیو فردا بمانید.